روایت نهم در مورد نماز خوندن پیامبر. فی ارشاد دیلمی ان ابراهیم علیه السلام کان یسمع منه فی صلاته عزیز و که عزیز الوجل من خوف الله تعالی و کان رسول الله کذالک. صدای مفاصل اون در هنگام نماز خوندن از خوف خدا شنیده میشد. یه نفر که این که میگم این سندش سینه به سینه است، از یه واسطه از آقای عراکی، ایشون به واسطه از استادانش گفته بود شاگردان ملا صدرا، شاگردان ملا صدرا وقتی که به نماز می ایستادن صدای مفاصل بدنشون شنیده میشد از خوف خدا. این حالتشون موقع نماز اینجوری بود، عین ما. و فی تفسیر ابل فتوح عن ابی سعید الخدری قال لما نزل قوله تعالی، این روایت در مورد ذکر پیامبره، حال ذکر. وقتی این آیه وارد شد که اذکر الله ذکرن کثیرا، خدا رو زیاد یاد کنید، اشتغل رسول الله به ذکر الله، پیامبر آنچنان به ذکر خدا مشغول شد، حتی قال الکفار انه جنه، تا اینکه کفار فکر کردن که پیامبر معاذ الله مثلا جن زده شده. توبه آن حضرت فلکافی به اسناد عن زید الشهام عن ابی عبدالله قال کان رسول الله یتوب الالله فی کل یومن 70 مرتن، پیامبر 70 بار در روز توبه میکرد. بعد این شخص سوال میکنه که قلت و اکان یقول و استغفر الله و اتوب الی، آیا میگفت استغفر الله و اتوب الی؟ پاسخ داد که حضرت پاسخ فرمودن که لا، ولکن کان یقول اتوب الالله، این جمله رو میگفت اتوب الالله. قلت و کان رسول الله یتوب ولا یعود و نحن نتوب و نعود. نه این توبهش بوده، نه که استغفارش، استغفار و توبه فرق میکنه. توبه یعنی بازگشت، استغفار یعنی از خدا طلب غفران کردن. توبه این است که شما پشت به این چراغ کردین، حالا برمیگردین بشن به سمت چراغ، این میشه توبه. بعد این شخص میگه که حالا مثلا متأثر شده بود از این حالت، میگه من گفتم که کان رسول الله یتوب و ولا یعود، پیامبر توبه میکرد ولی بر نمیگشت به سمت گناه. اما نحنو نتوب و من نعود، ما دائما در حال دور زدنیم، ما توبه میکنیم دور بر میگردیم به سمت گناه. حضرت فرمود قال الله المستعان، الله المستعان یعنی باید از خدا یاری خواست، نه که از خدا باید یاری خواست. اگر الف لام بیاد سر خبر، الف لام اگه بیاد سر خبر معنی حصر میده. الله المستعان، مستعان اسم مفعول باب استفعاله، استعان یستعین و مستعین میشه. استعانت یعنی طلب یاری کردن، مستعین میشه اون کسی که طلب یاری میکنه، ما مستعینیم، اون که طلب یاری میشه میشه مستعان. الله المستعان یعنی فقط و فقط از خدا طلب یاری میشود. یکی از بزرگان میگفت خیلی فرق بین ایاک نستعین و بین الله المستعان، چون وقتی که به یعقوب خبر دادن که یوسف از بین رفت گفت الله المستعان، اینجا وقتی طرف میگه الله المستعان یعنی بیچاره شده، از تعینو یه انه توش داره. من از خدا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، و نستعین ما از تو یاری میخواییم، باز یه مای انوز توش هست. اما المستعان اسم مفعوله دیگه، انه توش نیست، نحنو توش نیست دیگه، اینجا معلومه که طرف بیچاره است، یعنی به هیچ، از همه کس حتی از خودش بریده، بزن میگه الله المستعان. حضرت فرمود الله المستعان، یعنی مفهوم این الله المستعان این است که این معنایی که انسان توبه کنه و دیگه بر نگرده کار خود انسان نیست، الله المستعان. فی مکارم الاخلاق نقلن من کتاب نبوه، توصیف پیغمبر خدا از زبان امیرالمومنین، انه کان اذا وصف رسول الله یقول، امیرالمومنین هر زمانی که پیغمبر رو توصیف میکرد اینطوری میفرمود، کان اجود الناس کفن، بخشنده ترین مردم بود، و اجرع الناس صدرن، پر جرأت ترین مردم بود، و اصدق الناس لهجتن، صادق ترین مردم بود، و اوفاهم ذمتن، وفادارترین مردم بود، و الینهم اریکتن، نرم خوترین مردم بود، و اکرمهم عشیرتن، کریمترین مردم از لحاظ خاندان بود. من رآه بدیهتن هابهو، هر کسی ابتداعا او رو میدید هیبت پیغمبر او رو میگرفت، اما و من خالتهو معرفتن احبهو، وقتی کسی باش شروع میکرد به گفتگو کردن و باش نزدیک میشد دوست میداشتش. لم ارى قبله ولا بعده مثله، اینو امیرالمومنین میفرماید که من قبل از پیغمبر و بعد از پیغمبر مثل پیغمبر را ندیدم. خب چه جوری قسم میخورد؟ کان من ایمان رسول الله، قسم خوردنش اینجوری بود، گفت لا و استغفر الله، لا و استغفر الله، قسم مثل ما نمیخواد، به قرآن مجید، به خدا قسم، که حالا مثلا چی میخواد بگه؟ به قرآن، به خدا قسم، یک هفت هشت قسم میخوره به قرآن مجید. این قرآن مجید هر شاید که از قسم هایه، یه چیز کم فایده بی مصرف میخواد بگه 20 قسم قرآنو، یا مثلا یه چیز تو زبون ما لغلقه است، خواهد مثلا بیا آقا میخواد بلندش به احترام بدیم، تو رو خدا پا نشد، اینم پا میشه، این در قسمش میده، تو رو خدا، تو رو خدا پا نشد، این لغلقه زبان خود چه حرفی، آقا بگو پا نشد، حالا پاشد خب پاشد دیگه، دست شما درد نکن، تو چرا قسم میدونم که بلند میشه به خدا و پیغمبر و همه اینا، تو رو خدا پا نشد، پیغمبر نگفت تو رو خدا، جان مادرم، اینا رو نمیگفت، میگفت لا و استغفر الله، استغفار میکرد به جای قسم، استغفر الله. در احیاء العلوم راجب شادی پیامبر هست که کان اذا اشتد وجهه اکثر من مس لحیته الکریمه، وقتی که خیلی شاد میشد ریش مبارکش رو لمس میکرد. در مورد سخاوتش، و کان اسخن ناس لا یثبت عنده دینار ولا درهم. البته ما تو این صحبت اخیر به شواهد داریم، تو اولیش نه، سخی ترین مردم بود و دینار و درهم در نزدش باقی نمیموند. ما همینطوریم، دینار و درهم در نزد ما باقی نمیموند، اینور که میاد قبلا خرج شده، میگفت من منحلم پول به دستم میرسه، یعنی قبل از که برسه خرج شده جای دیگه، ولی اون از خناس بود، به اون ربط داره، یعنی پولو پیش خودش نگه نمیداشت، به محض اینکه پول میامد پولو میبخشید. من یه نفر رو اینجوری دیدم، یکی اینجوری میشناسم. و این بله 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 اینم در مورد پیغمبره، پیغمبر همینطوری بود. الان ادامهشو بخونم، جوابشو میده در ادامه. چی؟ و ان فضل شیء ولم یجد من یعطیه، جوابتون اینجاست، اگه یه چیزی اضافه میموند و کسی رو پیدا نمیکرد که اونو بهش بده، و فجع اللیل و شب فرا میرسید، لم یعوه الا منزله، این نمیرفت خونه حتی یتبر رمنه، تا از دست این پول خلاص بشه، الا من یحتاج و الی، به کسی که به این پول احتیاج داره، لا یأخذ مما آتاه الله الا قوت عامه فقط. این جواب فرمایش شماست، از آنچه که خدا بهش داده بود قوت سالشو برمی‌داشت، قوت سالشو. یعنی الان اینم شرح میده، جواب میده الان، من ای سر ما یجد و من التمر و شعیر، از ارزون ترین خرما و جو، ارزون قیمت ترین خورما و جو به اندازه مصرف یه سالشو برمیداشت. و یزع و سائر و زالکه فی سبیل الله، جواب اون فرمایشتون هم دادیم که قرآن بهش دستور داده که ولا تجعل یدک مغلولتن الی عنقک، بقیه رو خرج میکرد. ولا یسأل شیئا الا اعطا، ولا یسأل شیئا الا اعطاه ثم یعود الی قوت عامهی، هیچ چیزی ازش نمیخواستن الا که میبخشید و بعد میومد سراغ اون قوت عامه اون قوت یک سال. فیؤثر منها، از اون میبخشید اگه چیزی نداشت. حتی انه ربما احتاج قبلا قضاء العام ان لم یأتهی شیئون، تا جایی که حتی انه ربما احتاج قبلا قضاء العام، گاهی وقتا چیزی دیگه نمیرسید و قبل از پایان سال گرفتار میشد. قال و ینفذ الحق و ان عاد ذلك علیه بالضرر، حق و تنفیذ میکرد ولو به ضرر خودش بود، او علا اصحابه، یا به ضرر اصحابش بود، با حق کار داشت نه با حزب یا با منافع شخصی. قال و یمشی وحده بین اعدائه بلا حارس، بدون نگهبان بین دشمنانش راه میرفت. زمان ما فرق میکنه، زمان ما فرق میکنه، زمان ما فرق میکنه. ما الان نمیتونیم نون جو بخوریم، میخوای ثابت کنم؟ خب بله، نه اینا یه نوع غذا نمیخوردن، همه چی میخوردن، منتها در یه سفره همه رو نمیخوردن. آخه میگفت که امیرالمومنین نمک رو گذاشته بودن، شیرم گذاشته بودن، گفت دنیا قری غیری، دنیا برو غیر من و فریبه. آخه قربون شکل ماه دیگه، نمک و شیر دیگه، آخه دنیایی که تو میگی قری غیری. یه نفرم مثل بنده یه سفره چیده بود از اینجا تا اونجا انواع غذا رو بعد میخورد، همه رو گفت قری غیری. یه نفرم بهش پول میدادن توی پاکت، بعد پولش رو در میورد میذاشت به پاکت، میگفت قری غیری، برو غیر من و فریبه. قری غیری، نه فرق میکنه، زمان ها فرق میکنه، مزاج ها فرق میکنه. شما یه هفته نون لواش بخوریم مریض میشی، یه هفته ما اگه نون بخوریم میریم بیمارستان، هفته دوم میریم تیمارستان. مزاج ها فرق میکنه، بدن ها فرق میکنه. ببینید از اینا باید مجموع اینا رو انسان بذاره کنار هم دیگه، یه ترازو به دست بیاره، یه ترازو از کلش به دست میاد. این آدم بیوگرافیش چی بوده؟ یه آدمی بوده که پشت پا به دنیا زده بوده. حالا شما اینا رو مخلوط کن با نهج البلاغه، کلماتی که راجع به پیغمبر گفته، اعظم و اهل دنیا کشهن. پیامبر از دنیا پهلو توی کرده بود، پیامبر دنیا رو تکیه گاه نمیدونست، پیامبر تکیه نمیزده. حالا من ما تکیه نزدم، من که نمیتونم اصلا تکیه نزنم. پیامبر تکیه نمیزده، پیامبر داره یه فرهنگی رو ترویج میکنه. قال رفتارش با فقرا و غلامان، نه یه جمله از قبلیمون، لا یحوله شیء من امور دنیا، هیچ چیزی از امور دنیا نگرانش نمیکرد، ترسانش نمیکرد. مثلا میگفتن دلار گرون شده، نمیترسید اصلا، ارزون شده، دلار گرون شده ارزون شده، نداشته بچه غیر انتفاعی هم نداشته، یارانه ها را موقع بر نداشته بودن. آره عالم هم بوده، درس هم که نمیخواسته بخونه دیگه، چه میخوای دیگه، قضاش هم که یه نون جو بود و خورمای ارزون، این هم که قضاش بود، اجاره خونه هم نمیداده، امام جماعت مسجد بوده، خونه مسجد میشست. نداشتن دیگه. بله الان همه غم و غصه هامون رو میگیم دیگه. پیغمبر خدا ببین الان داره میخنده به ما.
دنیا فکر نزده بودن تموم شده
دیگه.
بله.
و یجالس الفقرا، با فقرا هم نشین بود. و یعاکل المساکین، با مساکین هم غذا بود. و یکرم اهل الفضل فی اخلاقهم، اگه کسی فضیلتی داشت در اون فضیلت اکرامش میکرد. باور کنید من تو جامعه علمی دیدم که مثلا یه کسی خیلی اهل تتبعه، بعد بهش میرسم میگم آخه کتاب نوشتنم شد کار. این از یه کسی مثلا تفسیر میگیم آخه تفسیر شدنم شد کار. اون یکی مثلا اصول نوشت آخه اصولم شد کار. همش آخه این که نشد کار، اونم که نشد کار، اون یکی هم که پس چی شد کار. بعدم همه به هم میگن بی سواد. خب اگه با سواد علامه طباطباییه که کو با سواد، اگه میزانت علامه طباطباییه که کسی با سواد نیست، اگه میزانت همین آدم های معمولی هست که به تو چی کاره ای؟ خودت چقدر سواد داری؟ این به اون میگه اونو ولش کن بی سواده، اون که بی سواده، اونم که سواده، اینم که نشد کار، اونم که نشد کار. ما تو طول عمرمون فقط یه نفر دیدیم کمالات مردم رو توصیف میکنه. من به ایشون گفتم شما نیمه پر لیوانو میبینی، هر کسی رو تو صفت خودش تشویقش میکنی، ولی دیگران همشون نیمه خالی رو میبینن. آخه اینم شد کار. خب حالا اگه این نشد کار، اولا تو خودت چی کار میکنی؟ چی گلی به جمال این جامعه زدی؟ بعدم این الان داره این کار انجام میده، یعنی این کار رو داره میکنه، هم این کار مفیدی هست یا نیست؟ حالا داره تتبع میکنه، داره کتاب مینویسه. خب تو که خودت که همین کارم که نداری. خب بله اگه با علامه طباطبایی میخوای مقایسش کنی، این در مقابل المیزان کار نیست، ولی خب آخه هر کسی در جایگاه خودش باید مقایسه کنه. مثلا اخلاق اسلام در جامعه رایج نیست، تربیت اسلامی نیست، تربیت اسلامی در جامعه نیست، هیچ نقطه از نقاط جامعه اسلامی نیست. خب بله بستگی داره، ولی جامعه هم جامعه اسلامی نیست، هیچیش اسلامی نیست. بله اسلام دین تعادل، ما تعادل از تعادل خارج. می فرماید که و یتعلف اهل الشرف بالبر رحم، با انسانهای شریف الفت می گرفت و بهشون نیکی می کرد. یسل و ذوی رحمهی من غیر ان یؤثرهم علی من هو افضل منهم، با خانوادش با فامیلاش ارتباط داشت، صله رحم میکرد، ولی خانوادهشو به کسی که یه فضیلتی بر افراد خانوادهش داره برتری نمیداد. یعنی فضیلت براش مهمتر از خانواده بود، در این حال که وظیفه خانوادگیشو انجام میداد. آدم های شریف کسایی که داره شرافت مثلا اخلاقی بودن. شرف صفت روحیه، شرف اخلاقو آدم های شریف اخلاق، مثلا یک کسی مثل حاتم عدی، پسر حاتم، عدی ابن حاتم، یه آدم های اینجوری این تیپی که در عرب بودن و آدم های شریف معروف بودن. عدی پسر حاتم، کریم اونی که بخشنده است، حاتم کریمه. آدم هایی که اصل و نسب داشتن، اصل و نسب خوبی داشتن، آدم های خوبی بودن، شرافت های اخلاقی داشتن، با فامیلاش صله رحم میکرد، ولی اهل فضل و بر خانوادهش و بر اهل فضیلت برتری نمیداد. یعنی اگه یک کسی فضیلتی داشت که خانوادهش نداشت، اون اهل فضل رو بر این برتر میدونست. یسلو لا یجفو علا احدن، پیامبر به احدی جفا نمیکرد. یقبل و معذرت المعتذر الیه، اگه کسی ازش عذرخواهی میکرد قبول میکرد. این ما حالا اومدی عذرخواهی کنی، حالا گذر پوس افتاده به دباخونه، حالا بچرخ تا بچرخی. کسی هم عذرخواهی نمی‌کنه. اینم هست. به جان شما مردم ناحق خودشون رو حق خودشون میدونن. یکی اومد و جلو پارکینگ خونه ما پارک کرده بود، بعد یکی دیگه اومد و ماشین اینو پنچر کرده بود، بعد یقه ما رو گرفته بود. گفتم بابا من ماشین تو رو پنچر نکردم، من آزاد مردم، اگه بگی پنچر کنم میام جلو چش خودت، اصلا لاستیک ماشین تو پاره میکنم، بعد کسی نمیترسم که، من نکردم این کارو. حالا تو هم کار خاله، مگه میشد بهش بگی خاله تو هم کار خوبی نکردی؟ نمیشد اینو بگی، اینو میگفتی دیگه خون و خون ریزی بود. من تمام این دو طرف ماشینم، دو تا دراش همه قور شده موقع پارک کردن بردن ماشین توی خونه، اینقدر دور و بر خونه ما ماشین پارک میکنن، میذارن میرن التماس دعا. من یه چیزی هم هنوز تو این تهران نفهمیدم، اینکه این اینا هست که بوق میزنه این دزگیرا، اینا نفهمیدم برای چیه. شما فهمیدین اینا برای چیه؟ چون اگه اینا برای دزگیره که مثلا یه شب دزو بوق بزنه هیچ کی نمیاد سراغش. اگه قرار دوز بگیره اینا نمیدونم چرا، اگه قرار هم اینطوری مثلا نغمه بزنه خلاقل یه ستار یه چیزی بذارن که دار این مثلا داره میزنه، یه مثلا شجریانی بخونه لاقل. شجریان هم که ممنوع شده دیگه، چه میدونم افتخاری بخونه. همینطوری بوق میزنه هیچ کی هم نمیاد سراغ ماشین. باور کنیم مرد ما، یعنی خود ما همینطوری هستیم، ما هم جز مردم، نه که ما تافته جدا افتیم، ما یعنی بنده، خود بنده از همه بدتر، ولی ما یه جوری شدیم که ناحق خودمون رو حق خودمون میدونیم، وای به حال حق خودمون. اینجوری شدیم. پیامبر معذرت رو قبول میکرد و کان له عبید و اماء، بردگان و کنیزانی داشت، من غیر ان یرتفع علیهم فی مأکل ولا ملبسن، ولی نه خوراکش نه پوشاکش از اونا برتر نبود. تصور بفرمایید 1400 سال پیشو که زن خانه، معذرت میخوام این کلمه رو میگم، منو ببخشید، در حکم حیوانات بوده. یعنی رتبه زن خانه که نفر دوم خانه است در رتبه حیوانات خانه بوده. حالا شما ببین کنیز و غلام دیگه چه رتبه‌ای داشتن تو اون زمان. در زمانی که وقتی مرد میمرده زنش به ارث میرفته، ببین دیگه کنیز و غلام چه رتبه‌ای داشتن. اون وقت این پیغمبر در اون زمان با عبید و اماش هم غذاش یه جور بود، لباسش هم یه جور بود. تازه در بعضی از عبارات داریم که گاهی از اوقات غلامان خودشو بر خودش برتری میده. راجع به ایشون هست، راجع به بقیه ائمه هم هست، که دو تا لباس حضرت خرید، یکشو داد به غلامش، بعد لباس بهتره اون قشنگتره رو داد به قمبر. قمبر گفت من فکر کردم اینو برای خودت خرید. گفت نه تو جوانی، این برای تو خود، من پیرمردم، همه لباس برای من کافی. این سیره اهل بیت. لا یمزا له وقت من غیر عمل لله تعالی، هیچ لحظه ای از لحظاتش نمیگذشت که در اون لحظه یک کاری رو برای خدای تعالی انجام نده. او لما لابد منه من صلاح نفسه، یا یک کاری که باید برای صلاح خودش انجام بده. مثلا غذا خوردن اضطراریه دیگه، خوابیدن اضطراریه دیگه، یا اینکه یک فعلی رو برای حق تعالی انجام میداد، یا یک کار ضروریه برای خودش رو انجام میداد. یخرج الی بساتین اصحابه، به سمت باخای اصحابش میرفت. لا یحتقر مسکینن لفقرهی او زمانتهی، هیچ فقیر رو به خاطر فقرش حقیر نمیشمرد. ولا یحاب ملکن لملکهی، از هیچ پادشاهی به خاطر سلطنتش نمیترسید. چقدر زیباست. ید او هازا و هازا الالله دعا مستویان، اون فقیره و اون پادشاه رو یه جور دعا میکرد. از هیچ پادشاهی نمیترسید به خاطر سلطنتش. در زمانی که به خسرو پرویز نامه نوشت، یمن که پادشاهی بود، مثلا فرض کن که یمن یه چیزی مثلا بود مثل تهران، بقیه بلاد عربستان مثلا یه چیزی بود مثل یکی از دهات‌های پرت و پلای اطراف تهران. اون وقت خود یمن در مقابل سلطنت ایران مثل یه دهاتی بود در مقابل یه سلطنت عظیم. یعنی اصلا یمن که خودش یک پادشاهی بود هیچ ارزش برای پادشاه ایران نداشت. اون وقت دست نشانده های پادشاه ایران یمن رو اداره میکردن. موقعی که پیامبر این نامه رو، نامه دعوت به اسلام برای خسرو پرویز نوشت و اون نامه رو بی احترامی کرد و عرض شد که پاره کرد، به پادشاه یمن نامه نوشت که یه کسی ادعای اسمش بالای اسم من نوشته، بگو برن اونو دست بسته بیارنش. و انقدر اینا مثلا از قدرت و شوکت خودشون مطمئن بودن که پادشاه یمن دو نفر رو فرستاد برن پیامبر رو کت بسته بیارن، چون اصلا فکر نمیکرد که کسی اونجا مقاومتی نشون بده. این دو نفر هم رفتن، اینا عجب اوضاعیه، پیغمبر 40 روز اینا رو معطل کرد، 40 روز معطلشون کرد. آخر سر من گفتم آقا بالاخره جواب ما رو نمیدی ما بریم، اگه جواب ما رو میدی. حضرت فرمود دیشب پروردگار من خداوندگار تو خسرو پرویز رو به دست پسرش به هلاکت رسوند، برگردین این خبر رو به پادشاه یمن بدین. اینا رفتن خبر رو به پادشاه یمن دادن، هنوز خبر از ایران نیامده بود. چند روز بعد خبرت، اون پادشاه گفت اگر این حرف درست باشه معلوم میشه که این مرد نبی خداست، برای اینکه فقط انبیا هستن که از این اسرار مطلع. چند روز بعد فرستاده شیرویه اومد که من پدرم از سر راه برداشتم، الان من پادشاهم، با من بیعت کن، با اونی هم که پدرم گفته بود کاری نداشته باش. این شد زمینه برای ایمان مردم یمن. که بعد حضرت معاذ بن جبل رو فرستاد در یه سفر، در یه نوبت هم امیرالمومنین رو به عنوان پیک فرستاد که اهالی یمن به اسلام متبرک شدن. و فیه قال کان ابعد الناس غضبا، این راجع به غضب و آشتی و رضایت و موعظه پیغمبر. ابعد الناس غضبا، از همه مردم به عصبانیت دورتر بود، یعنی از همه دیرتر عصبانی میشد. و اسرع و هم رزن، از همه زودتر راضی میشد، یعنی اگر هم که عصبانی میشد از همه زودتر راضی میشد. و کان ارعف و ناس به ناس، رعوفترین مردم بود نسبت به مردم. و خیر و ناس للناس، نسبت به مردم بهترین مردم بود. و انفع و ناس للناس، نافعترین مردم بود. و فیه قال و کان اذا سر و رضیه فهو احسن و ناس رزن، وقتی شاد میشد و راضی میشد بهترین مردم بود در حین رضایت. چون رضایت انسانو باعث طغیان انسان میشه. آدم شاد که میشه یا آمپرش میزنه بالا دیگه، تو اون شادی ممکنه یه کارهایی انجام بده که در حالت عادی انجام نمیده، ولی او در حین رضایت احسن مردم بود، بهترین مردم بود. فَإِنْ وَعَزَ وَعَزَ بِجَدٍ، اگه موعظه میکرد به جد موعظه میکرد. و ان غَضِبَ وَلَا يَغْضِبُ إِلَّا لِلَّهِ، اگه عصبانی میشد که جز برای خدا عصبانی نمیشد، لم یقم لغضبش، هیچ چیزی در مقابل غضبش ایستادگی نمیکرد. و کذالک کان فی اموره کلها، در همه کاراش اینجوری بود. و کان اذا نزل به الامر، وقتی یه اتفاقی براش میافتاد، فوز الامر الالله، کارو به خدا تفویض میکرد. و تبرع من الحول والقوه، و از حول و قوه خودش تبری میجست. یعنی چی؟ یعنی میگفت افوز امری الالله، لا حول ولا قوه الا بالله. و استنزل الهدى، طلب نزول هدایت میکرد. علامه در ذیل این عبارت یک مطلب بسیار جالب فرمودن و توکل علی الله، شرح این روایته، و تفویض الامر الی، اینکه انسان به خدا توکل کنه و کار خودشو به خدا واگذار کنه و از حول و قوه خودش تبری بجوید، یعنی میگه لا حول ولا قوه الا بالله. و استنزال الهدى من الله، از طرف خدا، از خدا طلب نزول هدایت بکنه. یرجع بعضها الی بعض، اینا همشون پی در پی پشت سر هم دیگه است، به هم ربط داره. و ینزل و ینشا الجمیع من اصل واحد، و همه اینا که فرمود از یه ریشه واحد داره آب میگیره. و هو ان للامور استنادا الی الاراده الالهیه القالبه غیر المغلوبه، این که امور به یک اراده غالب غیر مغلوب مستندن. ما یه غالب داریم، خیلی از پادشاهان عالم غالب بودن، این همه جنگ هایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده، پا پادشاهی بر پادشاه دیگه غلبه کرد. اما غالب غیر مغلوب نداریم. هر کسی در یه جنگی غالب شده، در یه جنگی مغلوب شده. ابن زیاد بر حسب امر ظاهر بر امام حسین در کربلا غالب میشه. سر مبارک امام حسین رو در دارالاماره میارن جلوی ابن زیاد میذارن. مدت کوتاهی نمیگذره که همین ابن زیاد مغلوب مختار میشه، سر ابن زیاد رو میارن جلوی مختار میذارن در همون دارالاماره. مدت کوتاهی بعد سر همون مختار رو میذارن جلوی عبدالله ابن زبیر. عبدالله ابن زبیر بر مختار غلبه میکنه، سر مختار رو میبرن میذارن جلوی عبدالله ابن زبیر. مدت کوتاهی بعد از اون عبدالملک فاتح میشه، سر عبدالله ابن زبیر میذارن مقابل این. یه پیرمردی اونجا اظهار تعجب میکنه، میگه به خدا قسم دیدم سر عبدالله در مقابل ابن زیاد، سر ابن زیاد در مقابل مختار، سر مختار در مقابل عبدالله زبیر، سر عبدالله ابن زبیر در مقابل تو، این وحشت زده میشه، دستور میده اون دارالاماره رو خراب کنه. ولی خدای تعالی غالب غیر مغلوبه. این ترجمه لغت عزیزه. هر جا میگید خدا عزیزه یعنی این، انهو عزیزون حکیم، عزیز یعنی غالب غیر مغلوب. میفرماید که علامه میفرماید که پیامبر خدای تعالی غالب غیر مغلوبه. والقدرت القاهرت و غیر المتناهیه، قدرت قاهر غیر متناهی. بنده الان قدرت داره بازوم، بازوی شما هم قدرت داره، اما قدرت بازوی من نمیتونه بر قدرت بازوی شما غلبه کنه. اگر قدرت من بر بازوی شما غلبه کرد، قاهر بر بازوی شماست، اما دیگه بر بازوی ایشون معلوم نیست غلبه کنه. اون قاهر بر منه، ولی یه کسی هم بر ایشون قاهره. هر قاهری خودش در یه جایی مخوره. این همه عرصات که پیشرفت بشر، بشر مخور یه زلزله است، مخور یه طوفانه، مخور یه سیل، مخور یه حرکت زمین در زیر آشیانه دریاست. کافیه در زیر دریا یه حرکتی اتفاق بیفته، یه سونامی بیاد یه کشور رو از روی زمین محو کنه. همه پیشرفت بشر. اما یه قدرتی هست. چرا؟ چون قدرت‌ها محدوده. همه قدرت‌های بشری محدوده. لذا یه قدرتی بالاتر از اون قدرت بر اون غالبه. این میشه غالب مغلوب. اما یه قدرتی هست که حد نداره. اقیانوس بی انتهای قدرت. اون قدرت نامحدود قدرتیه که قاهر غیر مخوره. لذا میفرماید که همه امور به اراده کسی برمیگرده که غالب غیر مغلوبه و قدرتش قاهر غیر متناهیه. و قد اطبق علن ند به الی ذالک الکتاب و سنه. کتاب و سنت دارن به این دعوت میکنن، به یه چنین تکیه گاهی دعوت میکنن، میگن علالله فلیتوکل المؤمنون. ترجمه این آیه چیه؟ هر کی عربی هم بلد نباشه، اینقدر من گفتم باید بلد باشه. علالله فلیتوکل المؤمنون یعنی مؤمنون فقط بر خدا توکل میکنن. چرا؟ چون علالله مقدم شد. علالله اگه گفته بود یتوکل المؤمنون علالله، یعنی مؤمنون بر خدا توکل میکنن. اما وقتی میگه علالله فلیتوکل المؤمنون، مثل که شما در فارسی میگه سعدی شاعر است، اما یه وقت میگه شاعر سعدی است، این حصره. تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر. اگه یه چیزی رو مقدم کنی حق فایدهش حصره، چیزی که حقش تأخیره. میفرماید که کتاب و سنت چی میگن؟ میگن آقا علالله فلیتوکل المؤمنون، مؤمنین فقط بر خدا توکل میکنن. و قوله افوض امری الالله، من کارمو به الله تفویض میکنم. من یتوکل علی الله فهو و حسبه، هر کسی به خدا توکل کنه خدا کافیه برای اون. علی له الخلق و الامر، خلق و امر دست خداست، کار دست خداست. ان الی ربک المنتهى الی غیر ذلک من الآیات و روایاتی که فیاض المعانی فوق حد الاحصاء، روایاتی که نمیشه شمرد انقدر زیاده. و تخلق به هذه الاخلاق و تعدب به هذه الاداب، کسی که بخواد به این اخلاق متخلق بشه و به این آداب خودشو تربیت بکنه، اینه که الا انه یجری بالانسان مجرى الحقائق و یطبق عمله الا ما ینبغی ان ینطبق علیه من الواقع و یقره علی دین الفطره فإن حقیقت الامر هو رجوع الامور به حسب الحقیقت الالله کما قال الا الالله تسیر الامور لهو فائدتون قیمه. حالا اگه دعوت به تخلق به این اخلاق میکنه، اگه دعوت به این میکنه که انسان به این آداب متعدد بشه، یعنی ادبش این باشه، ادبش این باشه که وقتی میخواد یه کاری رو انجام بده از حول و قوه خودش تبری بجویه، کار خودش رو به خدا تفویض بکنه، این داره چه کار میکنه؟ داره انسانو به سمت حقیقت سوق میده. کدوم حقیقت؟ حقیقتی که منطبق بر فطرتشه. الان شرحشو عرض میکنه. خب حالا این حقیقت چیه؟ این حقیقت اینه که الا الالله تسیر الامور، این کاروان بشریت، کاروان زندگی که شما دارید نگاه میکنید، غایت این کاروان حق تعالاست. خب چه حسنی داره این تربیت؟ حسنش اینه که لهو فائدتون قیمه، یه فایده ارزشمند داره این سبک تربیت، و اون این است که هیه ان اتکا الانسان و اعتمادهو علا ربه، این که انسان اعتماد کنه و تکیه کنه به پروردگارش. کدوم پروردگار؟ پروردگاری که هو یعرفهو به قدرت غیر متناهیه، که میگه این خدا کدوم خداست که توش تکیه کردی؟ خداییست که قدرتش لایتناهاست، ارادش قاهره، یعنی اگه او اراده کنه دیگه هیچ کس نمیتونه اراده او رو زیر پر اراده خودش مغلوب بکنه. خدایی که قدرت لایتناها و اراده قاهره داره و غیر مغلوبه، یمد و ارادته و یشید و ارکان عظیمتهی، ارادش رو تقویت میکنه، عزمش رو تقویت میکنه، به نحوی که فلا تنسلم و ان کل مانع ان یبدالله، هیچ مانعی در مقابل این نمیتونه عرض اندام کنه. چرا؟ چون بگه میدونی من به کی تکیه زدم؟ من به خدایی تکیه زدم که غالب غیر مغلوب و قاهر غیر مغلوب. اراده عالم دست خداست. فرعون چی کار است؟ خدا کدوم خداست؟ خدا اون خدایی که فرعون اراده میکنه موسی رو از بین ببره، تمام امکانات مصر رو بسیج میکنه برای که این بچه متولد نشه. خدا میگه نه تنها چشتو از کاسه در میارم متولدش میکنم، تو دامن خودت بزرگش میکنم. حالا فکر کردیم ببین، حالا ابراهیم تو غار بزرگ میشه دور از دستانه، ولی موسی چی؟ همه امکانات بشری، فرعونی که میگه من مالک مصرم، من رب مصرم، همه امکانات بشری دست به دست هم دیگه داده که موسی متولد نشه، اگر متولد شد کشته بشه در بدو تولد. خدای تعالی میگه میدونی چی آقای فرعون، در دامان خودت من اینو بزرگش میکنم. یه روایت زیبایی دیدم میگه که حالا این ربطی نداره به بحث، همینطور یه دفعه طبق معمول بی ربطه میگه که فرعون گفت که زرونی اقتل موسی، منو ول کنید این موسی رو بکشم. حضرت میگه که میدونی چرا موسی رو نکشت؟ برای اینکه حلال زاده بود. انبیا و اولیا رو نمیکشه الا اون که از نطفه حرام باشه. یه برای فرعون نتونست موسی رو بکشه. خودش گفت من ول کنی موسی رو بکشم، کسی کاری به کار فرعون نداشت، این داره زمینه رو آماده میکنه. گفت یکی میگه ولم کن من بکشم، گفت آقا کسی نگرفتت برو بکشش دیگه. نتونست این کارو بکنه. ولی چه مانعی داشت؟ چرا موسی رو نکشت؟ حالا خدای تعالی، خدا اون خداست، همون خدا هنوزم هست. من یه موقعی داشتم داستان یوسف رو یه جایی تعریف میکردم با تومتراق، خداوند میخواست که اینجوری بشه، چجوری بشه هنوز نگفتم، نه اینکه خدا بخواست من تعریف کنم داستان یوسف رو، داشتم با تومتراق تعریف میکردم داستان یوسف رو، که این یوسف اصلا نجات پیدا کردنش از اون دامی که زلیخا براش پهن کرده بود محال بود، ولی خدای تعالی یوسف رو نجات داد. یه کسی به پر و پای ما پیچید، یه کسی بود یه کمی هم. که این کمال چه کمالیه؟ خب اگه خدا منم کمک میکرد منم نجات پیدا میکرد، که کمالی نیستش که. آقا ما مثل یک کسی که سوزنی به ما زده باشم بادمون خالی شد فکرم راست میگه، من ما داریم از یوسف تعریف بگوریم، آه یوسف میدونی کی بود؟ بعد عرض به حضور شما که یک باره این جواب به دلم افتاد، بعدم فکر کردم دیدم چقدر این جواب قشنگه. بعد فهمیدم که مال منم که نیست، چون آدم میدونه که چیز مال خودشه. یه آدم بلد بودیم خب همون موقع میگفتیم دیگه. جواب این سوال اینه که اصلا خداوند توی داستان یوسف نمیخواد تعریف یوسف رو بکنه. ما داشتیم تعریف یوسف رو میکردیم که آ یوسف چنین، آ یوسف چنان. خدای تعالی که میخواد تعریف یوسف رو بکنه، خدای تعالی میخواد بگه ببین من اینم، من یوسف رو توی چنین مرحله‌ای حفظ میکنم، تو هم بیا تو دامن من تا حفظ کن. خدای تعالی داره تعریف خودش رو میکنه نه تعریف یوسف رو. یه ترانه لاتا میخوندن قدیم، میگفتن سر بوم اومدی قالیچه تکوندی گرد گرد خاک، هم میگفتن گرد قالیچه گرد نداشت خودتو نمودی یعنی خودتو نمایش دادی. یکی از علما رفت بالا منبر روز عاشورا سخنرانی کنه، بعد یک باره دسته های مختلف همه از جای مختلف روز عاشورا میمدن میدون مسجد جامع شهر، تا آقا رفت بالا منبر یه دفعه چند تا دسته با هم وارد شدن و شور حسینی همه رو گرفت. حالا این منبر چی میخواد بگه؟ کسی گوش نمیده. میگه سر منبر شروع کرد ترانه خوندن، حالا من نمیتونم اینجا با آواز بخونم دیگه، سر بوم اومدی قالیچه تکوندی قالیچه گرد نداشت. اینا گفتن چی میگه این؟ بعد که همه حواس جمع شد که آقا داره ترانه میخونه، گفت این از معنا کنتو کنزن مخفیان فخلقت الخلق لکی اورف. شروع کرد به رفت تو روایت این که من گنج مخفی بودم و خلق و خلق کردم تو خودمو نمایش بدم. خدا داستان یوسف رو داره نقل میکنه که یوسف رو نشون بده یا خودش رو نشون بده. خدا میگه ببین من یوسف رو اینجا حفظ میکنم. از اون ور همه مردم تصمیم گرفتن که این یوسف، مردم که برادراش که نزدیکترین فرد بشن، تصمیم گرفتن این یوسف و نام و نشانش از روی زمین محو کنن. من تصمیم گرفتم که یوسف رو معروف کنم. زلیخا با تمام قدرت مصر و زنان مصر تصمیم گرفتن که یوسف رو بدنام کنن، من میخوام خوشنامش کنم. همه تصمیم گرفتن خار و ذلیلش کنن، من میخوام عزیزش کنم. خدا در سوره یوسف قدرت نمایی کرده. لذا علامه میگه سوره یوسف سوره ولایته. اینو شکن ولایت. خداوند در سوره یوسف ولایت خودشو میخواد نشون بده. میخواد بگه من سرپرستی یه نفر رو به عهده گرفتم. آی اهل عالم بیاین جمع شید ببینم کی میتونه اینو ساقطش کنه. مگر که من گفتم ما بعد بریم تو راه خطات خدا بارو نگه داره.
مثلا مثلا ما توی راه خطایی هستیم،
خب
چطور میتونیم بفهمیم که خداوند
این موقعیت ما هستیم؟ با داستان یوسف خدا میگه که دیگه از این بدتر نمیشه، من میتونم اینجا حفظ کنم. چنگ بزن ریسمان منو بگیر من حفظ کنم. به همین خاطر وقتی طرف به حضرت گفت آقا ما چی کار کنیم، ما توبه میکنیم دوباره بر میگردیم، پیغمبر اصلا بر نمیگشته. ما یک کیلومتر میریم جلو، دو کیلومتر میریم عقب، باید هیچ وقت به مقصد نمیرسیم. حضرت فرمود والله المستعان، باید بکشی کنار بگی الله. خدای تعالی قرآن رو برای یوسف نیاورده، برای من آورده که من این داستان رو بخونم ببینم که سرپرستی دارم به نام الله که یوسف را در بدترین مهلکه ها حفظ میکنه. از اون ور تمام قدرت های عالم تصمیم گرفتن موسی را از بین ببرن. خدا به ریش همه خندیده، میگه میخوای موسی را از بین ببری؟ تو دامن خودت بزرگش میکنه. موسی در دامن خود فرعون بزرگ میشه. این خدا اینجوری. از ور امام حسین میبری کربلا تیکه تیکه میکنه، از اون ابراهیم رو میندازن تو آتش نمیسوزه. بعد به ابراهیم میگه زن بچه تو ورده ببر تو بیامون قیرزی زهر. بعد بچه پیغمبر تو ورده ببر سرشو ببر. من نمیدونم خدا کاراش چجوری، هیچ شباهت به کار آدم نداره کاراش. یه دونه از این کارا رو اگه ما انجام بدیم از کره اخراجمون میکنن. کره نش کشور کره، کره زمین. خدا همه این کارا رو کرده. هیچ کسا
سه ماه پاریس بودن، محافظ نداشتن.
پیغمبر هم اینجوری بوده، پیغمبر محافظ نداشت.
درست که سواک اون عظمت که واقعا ما که سنمون زیاده یادم نیست، سه نفر چهار نفر جرات نمی‌کردن راحت با هم صحبت کنن. اون میگفت عواصی بده اون ساواکی رو میگفت، ولی با این قدرت جهنم ساواک امام سه ماه پاریس بدون محافظ
وقتی که یک حرفی میزنن آخه که آدم به طرفی در جایگاه خودش بزنه. من الان میتونم یه حرفو بزنم اینجا، جایگاهش اینجاست، ولی این جایگاهش صدا و سیما نیست. موقعی که از پاریس داشت میمد تو هواپیما ازش پرسیدن از امام شما چه حالی دارین، گفت امام میگه خیلی دارم کیف میکنم، درود بر ملت ایران، من دیگه دارم برمیگردم. امام گفت هیچ هیچ چه حالی داره هیچ. بله یعنی اینجا معرفت وقتی نباشه اینه تکیه زده به یه قدرت لایتناها، از خودش هیچ خودش رو هیچ کاره میدونه، چه حال داره هیچ، چی بگه، بگه دارم کیف میکنم خوشحالم، این همه جوانای مردم کشته شدن، بگه مثلا ناراحتم، هیچ. این هیچ خیلی حرف بزرگی،
مثلا وسط کاخ جماران،
کاخ جماران، کاخ جماران، جماران هم کردی کاخ. یه نفر هم تو این جمهوری اسلامی تو کاخ زندگی نکرد، اونم شما کاخ نشیدش کردی. گفتش که انا و علیون ابوی حاضر، من و علی تو آخه ابو حاضر من داشت ترجمه میکرد، گفتش که شنونده عاقل پیدا نمیشه. من که خودم که بیعقلی امضا کردم، گفتش که من و علی پدر و مادر این امتیم، گفت یه مرد تو این عالم بود اونم علی بودم کردش مادر. خب میفرماید که من حالا همین مقدمات عرض کردم که عبارت علامه معلوم بشه، مقدمات و مؤخرات و حواشی و کسی به یه چنین اراده‌ای، کسی که به یه چنین اراده‌ای تکیه کنه، لا تنسلم عن کل مانع، هر مانعی بیاد سراراش این شکست نمیخوره، سست نمیشه، عقب نمیکشه، با خودش نمیگه من یه نفر، جناب خدیجه دو نفر، علی هم که بچه 10 ساله 3 نفر، با این سه تا تو چیکار میخوای بکنی؟ آقا در زمان اوج فشارش بهش گفتن آخه این چه وضعیه، گفت به زودی کاخهای ایران رو ما فتح خواهیم کرد. در زمان اوج فشارش داره اونجا رو میبینه، با 3 نفر شروع کرده، این 3 نفر یکی زنه، ایشون میگه بچه 10 سال است، میخواد عالم فتح کن. بلا تنفسه عن کل تعب او اناء یستقبله، از هیچ رنجی که در مقابلش باشه این خسته نمیشه، عقب نشینی نمی کنه. خیلی این قابل توجه، من دقت نکرده بودم، سالها بود دقت نکرده بودم، توی عبارتی دیدم متوجه موضوع شدم. شما ملاحظه بفرمایید اگه الان یه نفر عراقی رو مقابل من قرار بدم من باش بجنگم، من مشکلی ندارم. اگه یه منافق رو بذارن جلوی من باش بجنگم، من مشکلی ندارم. اما اگه که یه بچه حزب الله رو بذارن جلوی من وظیفه‌ام بشه بکشن، چه کار باید بکنم؟ قرابت محبت میاره دیگه، اگه من مجبور باشم فامیل خودم رو بکشم باید چه کار بکنم؟ یعنی وظیفه‌ام بر این قرار بگیره که برم در میدان جنگ بچه محلم رو که 40 ساله با هم دیگه زیر سقف یه محله زندگی کردیم، گوشت و پوست و خونمون با هم دیگه ممزوج بوده، هر روز صبح که از خونه اومدیم بیرون، حالا الان ما شاید نفهمیم چون الان طبق بالاییمون هم ما نمیشناسیم، ولی اون موقعی که تهران محلاتش محله بود ما اون موقعاش یادمونه دیگه، بهترین دوستای ما دوستای بچه محلیامون هستن دیگه، میگیم این بچه محل ما بوده، الان که بچه محل معنی نداره. کسی که یه عمر وقتی از در خونه اومدیم خونه بغلیمون بوده، با هم دیگه سلام کردیم، با هم دیگه خندیدیم، با هم دیگه گریه کردیم، با هم دیگه زندگی کردیم، حالا من مأمور بشم اینو بکشم؟ پیامبر این کارو کرد. پیامبر با کی جنگیده؟ پیامبر برای تبلیغ دین خدا با عموی خودش، با فامیل خودش، ابو سفیان برادر پدر خانم پیامبره، یه دست کفار قریش دامادای پیغمبرن، ابولهب عموی پیغمبره، بقیه‌شون هم تمامشون با هم نسبت فامیلی دارن، در عرض شود که جد بالاشون که همه به هم میرسن، همه فامیلن، در امور پایین هم بالاخره اینا از هم دختر گرفتن، به هم دختر دادن، ازدواج های داخلی کردن، این پسر عموی اونه، اون پسر خاله اینه، این هم قبیله اونه، اون هم پیمان اونه، اون کسیه که یه اون باش خندیده. پیامبر خدا در راه خدا از همه این روابط گذشته. این کار بسیار کار سختیه و یه کار راحتیه همش چیزی. یعقوب و یه یوسف رو ازش گرفتن، چشمش سفید شده. پیغمبر خدا در راه خدا با همه بستگان خودش، هم شهریای خودش، هم محلیای خودش جنگیده. لذا این آدم از هیچ تعبی، انایی که مستقبل در مقابلش قرار میگیره احساس گرفتاری نمیکنه. ولا یزیلها کل تسویل نفسانی و وسوسه شیطانیه تظهر لسره فی صورت الخطورات الوهمیه. هیچ تسویل شیطانی، تسویل زیباسازی شیطانه. شیطان میاد یه چیز زشت و زیبا جلوه میده، اینو میگن تسویل. خود انسان هم یه نفسی داره به نام نفس مسوله که باطل و حق جلوه میده. میگه تو اگه داری این کارو میکنی به خاطر اسلامه، به خاطر اسلام باید به تو بگن آیت الله. اون وقت اگه بهش نگن آیت الله ناراحت میشه. یه نفر اومده بود خیلی سالهای قدیم، این که میگن خیلی سال قدیم یعنی مال الان نیست که بگن ضد انقلاب شد، خیلی قدیم ها، قبل از انقلاب. با مریداش اومده بود از قم عبور میکرد، بعد گفته بود یه گونی تخمه خرید، یه گونی پسته خرید، یه گونی کشش. گفتن حالا یه گونی پسته و کشمش، آقا یه گونی تخمه دیگه برای چی میخوای؟ اون موقع که مثلا سریال هم تلویزیون پخش نمیکردی که بشینن پای سریال تخمه بخورن، تلویزیون در آقا یه گونی تخمه برای چی میخوای؟ گفت اگه کمتر بخریم به اسلام توهین میشه. این خودشو مساوی با اسلام گرفته، فکر میکنه که الان داره به اسلام خدمت میکنه، اگر کمتر بخریم به اسلام توهین میشه. حالا میفرماید که این تسویله، تسویل یعنی زشت و زیبا جلوه بده، تسویل نفسانی و وسوسه شیطانی که تظهر لسرهی در درونش ظاهر میشه در صورت خطورات وهمی. خطورات وهمی هم ایناست که اگه تو حاکم نشی اسلام از بین میره. بعد این میبینه که اسلام مساوی با حکومت اینه و اسلام هم که دیگه نباید از بین بره دیگه. لذا این باید در برای رسیدن به این مقام از هر جنایتی دیگه دست نزنه، دیگه جنایت حسابش نمیکنه. و حالا ولو اینکه در تبلیغات خودش هر کاری که خواست کرد کرد، چون اسلام باید حفظ بشه، برای حفظ اسلام همه چیز جایزه. آخرش هم میگه یواشکی که هدف وسیدرم توجیه میکنه. این شعار مال معاویه است. معاویه بخواست به هدفش برسه قرآن زد سر نیزه. هدف وسیله رو توجیه میکنه، شعار معاویه است. در اسلام هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. علامه طباطبایی میفرماید که هیچگاه باطل نتیجه حق نمیده. نمیشود شما به خاطر یک رسیدن به یه حقی، یه حقی رو زیر پا بذاری. اگر جایز بود که برای رسیدن به حق انسان به باطل دست بزنه، امیرالمومنین در شورا دروغ میگفت. امیرالمومنین کافی بود در شورا یه دروغ بگه بشه حاکم کشورهای اسلامی، اجازه نده 13 سال عثمان بنی امیه رو بر کشورهای اسلامی حاکم کنه. عثمان 13 سال بنی امیه رو بر سرنوشت و مقدرات کشورهای اسلامی حاکم کرد. بنی امیه یخزمون مال الله خزمت الابل نبتت الربی. شطور که خار بیابان رو مثل پیتزا میخوره، ببین این شطوری که خار بیابون رو مثل پیتزا میخوره، خارایی که از پوتین میره توی پا، این با اون لبای کلوفتش میجوه که انه داره پیتزا میخوره. این شطور حالا اگه به علف بهاری برسه چجوری علف میخوره؟ این حالت رو میگن یخزمون مال الله. بنی امیه بیت المال رو خوردن، نبتت الابل خزمت الابل نبتت الربی، اونجوری که شطور گیاه بهاری رو میخوره. دستشون رسید به بیت المال، بیت المال مسلمین رو در اطراف و اکناف کشورهای اسلامی درو کردن. آنچه خواستن کردن، آنچه نکردن نتوانستن. خب یا علی یه دروغ میگفتی، گرفتار شدیم از دست امیرالمومنین راستگو. یه دروغ میگفتی، من نمیفهمیدم، میگفتم ولی نمیفهمیدم، بعدم فهمیدم. اگه یه دروغ میگفت بعد تا تش دروغ میگفت، یعنی تا ثریا باید دیوار حکومتش رو روی دروغ بنا میکرد. ولی علی خورده برده‌ای با کسی نداره که. شما نهج البلاغه بخون، علی آزاد دروغ نگفته. دروغ میگفت در شورا، در شورا عبدالرحمن آقای عمر 6 نفر رو گذاشت در شورا، امیرالمومنین و طلحه و زبیر، اگه اشتباه میگم بگید، ممکنه من اشتباه بگم، عبدالرحمن و عثمان و یه نفر دیگه هم گذاشت که این فامیل عثمان بود. یقین داشت که عثمان که به خودش رأی میده، اونم که فامیلش به عثمان رأی میده. طلحه و زبیر و امیرالمومنین به امیرالمومنین رأی میدن. میشه این ور سه نفر، این ور دو نفر، میمونه کی؟ عبدالرحمن. گفت اگر سه به سه مساوی شدن کار رو پنالتی میکشه، یعنی عبدالرحمن. هر گروهی که عبدالرحمن تو اون گروه بودن رأی اون برتره. حالا پس خلافت منحصر شده در رأی عبدالرحمن. عبدالرحمن به امیرالمومنین گفت دستتو بیار جلو تا باید بیعت کنم، به شرطی که به کتاب خدا و سنت رسول و طریقه شیخین عمل کنی. امیرالمومنین دستش کشید عقب، گفت من به کتاب خدا و سنت رسول و اجتهاد خودم عمل میکنم. دستشو برد سمت عثمان، عثمان عثمان گفت عمل میکنم. کشید دستشو برد دوباره سمت امیرالمومنین. سه بار این کارو تکرار کرد، آخرین بار با عثمان بیعت کرد. عثمان شد حاکم کشورهای اسلامی. یک کلمه میتونست بگه به طریقه شیخین عمل میکنم، بعدم شمشیر رو میکشید که جرأت داشت دیگه حرف بزنه. حالا که دروغ نگفته ما این همه دروغ میگیم. وای با اینکه اگه دروغ میگفت که چه دستاویزی داشت. به نیت مصلحت حاضر بودیم هر کاری بکنیم چون علی دروغ گفت. ما خیلی قراقاتی هستیم، مثلا یه چیز عجیب و غریب عجل هفتیم، شبیه آب قومیم همون. اسلام ما همون اسلام آب قوم. خدا برسونه اونیو که باید برسونه و اصلاح کنه اون چیزایی که باید اصلاح بکنه. خیلی وضعمون بده، خیلی ما از اسلام دوریم، خیلی از سیره رسول الله دوریم، خیلی فاصله داریم با معارف اسلام. به همین خاطر وضعیتمون اینجوری شده، خیلی وضعمون هولناکه، خبر نداریم، شادیم علکی روی کانون آتش فشان نشستیم داریم کیف میکنیم، میگیم چقدر هوا خوبه الحمدلله، گل و گیاه و خبر نداریم زیرمون آتش فشان روشن. آتش فشان قهر و غضب خدا. خب و من سننه و ادبه فی العشره تا سر روایت 18. اللهم صل علی محمد.